بسم الله الرحمن الرحیم. خب در کتاب قصاص ما ابتداعا با همین تقسیم دوگانه‌ای که امام فرمودند و فقها فرموده بودند به دو بخش قصاص نفس و قصاص مادون نفس بحث و تقسیم کردیم. بعد امام فرمودند ما در قصاص نفس چهار بحث داریم، یکی عامل قصاص نفس، یکی شرایط معتبر در قصاص نفس، یکی ادله اثبات و بالاخره کیفیت اجرای قصاص نفس. ما دو بحث اول و دوم رو تمام کردیم. در مورد موجب قصاص نفس قبلا گفتیم که ازهاق نفس معصومه عمدن، عمد رو هم معنا کردیم، گفتیم عمد به این است که شخص یا قصد قتل داره چه ابزاری که به کار میبره قتاله باشه چه نباشه، یا ابزاری که به کار میبره قتاله باشه ولو قصد قتل ادعا کنه که نداشته. در مورد شرایط اینا رو ذکر کردیم، تساوی در حریت و رقیت، گفتیم باید قاتل و مقتول به لحاظ حریت و رقیت یکی باشن تا قصاص بشه، و الا اگر قاتل حر بود و مقتول رق اون موقع قصاص نخواهد بود. تساوی در دین که گفتیم باید از نظر دینی یکسان باشن، اگر قاتل مسلمان بود و مقتول غیر مسلمان قصاص نیست. انتفاع ابوت گفتیم قاتل اگر پدر مقتول بود قصاص نیست، که ما اینو توسعه دادیم ابوت رو، گفتیم این ابوت فقط پدر نیست، پدر بزرگ رو هم میگیره، اجداد پدری رو میگیره. این ابوت فقط پدر نیست، مادر رو هم میگیره، مادر بزرگ و اجداد مادری رو میگیره. بنابراین اونها هم اگر قاتل باشند قصاص در مورد اونها نیست. شرط دیگر عقل و بلوغ بود که گفتیم باید قاتل عاقل باشه، بالغ باشه تا قصاص بشه، اگر غیر عاقل بود یا غیر بالغ بود قصاص نخواهد شد. و بالاخره آخرین شرط این بود که مقتول محقون الدم باشه، همونی که در تعبیر موجب قصاص نفس میگیم النفس المعصومه، نفس معصومه همونی است که تعبیر میکنیم به محقون الدم، یعنی به لحاظ حقوقی در حمایت حقوقی است، که این رو هم ما آخرین مسئله بود قبلا توضیح دادیم و یک کلمه بهش اضافه کردیم، اون بحث راجع به این که کسی که مستحق قتل است قصاصاً غیر اولیاء دم بکشنش، که مسئله شو قبلا خوندیم. بعد از این رسیدیم به عوامل اثبات، آخرین بحث، یعنی سومین بحث و آخرین بحث، بحث استیفاء. دو تا بحث تمام شد، بحث عوامل اثبات. اولین عامل اثبات که ذکر کردیم اقرار بود، گفتیم اقرار رو ما مباحثش رو قبلا در مباحث حقوقی مطرح کردیم، به همونها رو شروع کردیم به گزارش دادن، که اول تعریف اقرار بود که گفتیم اقرار این استش که شخص یک خبر جزمی بده که علیه خودش باشه به نحوی از آنها، اونو بهش میگیم اقرار. اگر جزمی نباشه یا علیه خودش نباشه این اقرار محسوب نمیشه. ادله حجیت اقرار گفتن کتاب است و سنت است و به اصطلاح ارتکازات و عقلایی یا به تعبیری عقل است و اجماع. ما اینا رو شروع کردیم به بحث. اولین آیه ای که مطرح شد این آیه شریفه 81 سوره آل عمران بود که خداوند در اونجا فرمود اخذ الله میثاق النبیین، و بعد در ادامش فرمود قال اقررتم قالوا اقررنا، که آیا اقرار کردید به این میثاقی که ما گرفتیم، که مثلا وقتی که به شما ما کتاب و حکمت دادیم ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، شما بهش ایمان بیارید و یاریش کنید، گفتن اقررنا. اشکال شد که مقصود از اقرار اینجا تعهد و میثاق، ارتباطی به بحث ما نداره، که این اشکال اگر اشتباه نکنم در فرمایشات جناب آقای حائری استاد بزرگوار ما هست، و ما همین اشکال رو در گذشته پذیرفته بودیم، ولیکن ظاهرا با توضیحی که جلسه قبل دادیم از این آیه میشه استفاده کرد، چون اقررتم ناظر است به اقرار اصطلاحی، مفاد اقرارشون اون میثاقه، بله، اون مقربهشون، اون چه که بهش اقرار کردن اون میثاقه، درسته، ولی اقرار اقرار اصطلاحیه. این که خدا به این اقرار تمسک میکنه، قالو اقررنا، خدا بر همین اقرار اخذ میکنه، این نشون میده که خداوند اقرار رو به عنوان یک عامل برای اثبات داره بهش تمسک میکنه. میگه ما یه همچین میثاقی از شما نگرفتیم، اقرار نمیکنید. گفتن چرا اقرار میکنیم؟ اقرار اصطلاحیه. این اقرار اصطلاحی و حادثه قبل رو دارن اقرار میکنن بهش، اقررتم. این اقرار اصطلاحی رو مفادش میثاقه، میثاق النبیینه. آیه دیگر این بود که آخر و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. گفتیم این مربوط به اقرار در درگاه الهی است، اعتراف به گناهان و توبه است، ربطی به اقرار اصطلاحی که محل بحث ماست نداره. آیه بعد آیه میثاق، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این آیه رو شهادت به ناظر به تعهد و میثاق. این البته میثاقی که اینجا مطرحه، حالا این مفادش چیه؟ میدونید این آیه میثاق از آیاتی است که در ذیلش بحث‌های زیادی در مباحث کلامی و مباحث تفسیری مطرح شده. خب بعضی گفتن مقصد ناظر است به عالم قبل از این عالم، یعنی در عالم زر که در بعضی روایات وارد شده در عالم زر انسان‌ها به اندازه مورچه همه آدما بودن، اونجا خدا الستو بربکم فرمود، الستو بربکم، همه گفتن بلا، این قبول کردن، اعتراف کردن به این مطلب. بعد دیگه حالا توی بعضی از، یکی از، شاید اون جلسه اشاره کردم، یکی از دوستانی که در این زمینه رساله ای رو در سطح 4 می نوشت، میخواست ثابت کنه که این داستان میثاق مربوط به داستان ژنه، اصلا این ناظر به بحث ژن هست، که حالا من اینم قبول ندارم. ولی اونی که من معتقدم در مورد داستان میثاق اینه که این مربوط است به عالم قبل از خلق این عالم در مرحله علم ربوبی، و این تعبیر میثاق مربوط به یک موجوده به این معنایی که امروز ما میگیم نیست. اون تعبیر روایتم که عالم زر فرموده تقریب به ذهنه، نه اینکه واقعا مورچه بودن همه آدمای طول تاریخ که قرار بود خلق بشه به اندازه مورچه جمع شدن یک عالمه مورچه. خدا هم به اونا گفته الستو بربکم، همه اون مورچه هم گفتن بلا بلا، اینجوری نبوده. این ناظر است به مرحله علم ربوبی که در اون مرحله که حالا بحثش در جای خودش، خدا بله اونجا یک الستو بربکم نه گفته به این معنا که مثلا ما صدایی، مثلا اون موقع که نه آسمانی نه زمینی نه هوایی نه صوتی اینا نبوده، که اصلا گفتن اونجا به این معنا نیست، اقرار کردن به این معنا نیست. بنابراین اصلا ناظر به این بحث‌های اقراری که ما داریم میگیم نیست، یه امر تکوینیه مربوط به یک داستان دیگری. حالا اون بگذاریم، الان واردش نشید، به هر حال حالا اینو خواستید باید جای خودش بحث بشه. علامه طباطبایی مطلب دارند و اینها، من اینو قبلا یادم نیست، فکر میکنم به یک مناسبتی در شاید یه بحث تفسیری یا یه بحث کلامی یا یه بحث فلسفی بحثشو گفته باشم، یادم نیست یقین، ولی این اصلا بحث دیگریه، مربوط به مرحله از مراحل خلقت انسانه، اصلا ربطی به این عالم مادی و اینها نداره، قبل از خلقت مادی انسان. اما آیه بعدی آیه 135 سوره نساء بود، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. شما شهادت میدید، شهادت لله بدید، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. خب این آیه به تعبیر برخی از بزرگان از جمله آیاست کاظم حائری که من آدرسشم دادم، اینا فرمودن این نزدیکترین آیه است که مطلب ما بحث شهادت و اقرار و اینا. بعد فرمودن ولی اینم ربطی نداره، با اینکه حالا این نزدیکترینه این ربطی نداره، این فقط دلالت میکنه که اقرار به حق پیش خدا مطلوبه. کونو قوامین بالقسط شهداء لله، این دلالتی بر حجیت اقرار نداره. این فرمایش جناب آقای حائری است که حالا این دلالت کنه بر اینکه اقرار حجت است، شرعاً میتونید به اون احتجاج بکنید در مقام مثلا قضا یا در مقام جزا. مثلا این آیه به این کار نداره، میگه خوبه شهادت میدی شهادت به حق بدید، خدا اینو دوست داره که شما شهادت میدی شهادت به حق بدید، ولو علی انفسکم ولو بر علیه خودتون، یا اول والدین و الاقربین، یا علیه پدر مادرتون، یا علیه فامیلاتون، باز به حق بگید، باطل نگید، حق رو بگید. خب این تعبیر رو آیه حائری فرمودن که این ربطی نداره به بحث حجیت تشریعی که محل بحث ماست، ولی ما اینو جواب دادیم باز در جای خودشم اینجا محل آوردیم که شهادتی که اینجا خب مطرحه، بله شهادت تعبیر کرده، شهادت در مفاهیم به خصوص قرآنی در یک معنای عام از شهادت اصطلاحی به کار رفته. شهدو علی انفسکم یا کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، شهادت علی انفسکم میشود اقرار، این اقرار اصطلاحی میشه. بنابراین این آیه ناظر به اقرار و شهادت هر دو هست، حالا ما بحث اقرارشو کار داریم، این شهادت علیه خود میشه اقرار. خب کونو قوامین بالقسط، این امره، کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، خدا امر میکنه میفرماد شما شهادت بدید به حق ولو علی انفسکم، یعنی اقرار، یعنی اقرار کنید، اقرار کنید، اقرار رو امر داره میکنه. خب ما اینجا یک بحثی داریم که در جاهای مختلفی از این بحث ما استفاده میکنیم، در واقع یک قاعده ایست که ما ازش در موارد مختلف استفاده میکنیم و آن اینه که وقتی خدا میگه بگو، معناش اینه که این گفته حجته، و الا اگه این که خدا بگه بگو اما حجیتی نداره گفته ای تو، که چی من برای چی بگم، چه فایده داره، معناش اینه که این حجته. برای همین میگیم هر جا خدا امر میکند به گفتن چیزی، معناش اینه که این گفتن یه حجیتی داره، و الا اگه حجیت نداشته باشه خب که چی بگم، که چی. این که میگه اقرار کن، خب اگه اقرار هیچ فایده نداره، اقرار کنم که چی؟ این اقرار باید یه فایده‌ای، یه اثری داشته باشه، اثرش که مورد بحث حجیت باشه، اثبات کننده مقرن به باشه. تعبیر دیگه ما گفتیم مدلول التزامی امر به اقرار حجیت اقراره. بعد از ذیل آیه هم که خداوند آیه کاملش اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلوا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. که خداوند اون ذیل آیه میفرماد اگر شما تحریف کنید شهادتو و اعراض کنید از شهادت به حق، یعنی شهادت باطل بدید، خدا خبر داره. پس خب این تعبیر که اگر تلو او تعرضو، یعنی شما شهادت به حق ندادید خدا خبر داره، یعنی داره میگه شهادت به باطل ندید، یعنی شهادت حجت اعتبار داره، اعتبار قانونی داره، شما ندید خدا خبر داره، فان الله کان به ما تعملون خبیرا، خدا خبر داره، ولو اینا خبر نداشته باشن، ولو اینا بر طبق اون شهادت شما عمل کنن، ولی خدا که خبر داره. خب این معناش اینه که حجیتش رو قبول داره، والا اگه حجیت نداره خب اینا چه به حق شهادت بدن چه به باطل، اثری که نداره، اثری که نداره. اگه الان ما مثلا میگیم خبر فاسق حجت نیست، خب حالا اگر یه فاسقی خبر داد که نماز واجبه، میگیم ثابت نمیشه. خبر داد نماز مستحبه، چیز ثابت نمیشه. خبر داد این نماز اصلا حرامه، چی ثابت نمیشه، چه اثری داره این حق رو بگه یا باطل رو بگه. حق و باطل وقتی گفتنش معنا داره، اثر داره، که یه حجیتی وجود داشته باشه. ولی اگه حجیتی نداشته باشه، شهادت به حق بده یا باطل، چه اثری داره؟ اگه تو قضا مثلا شهادت حجت نبود، اقرار حجت نبود، حالا اینجا بحث اقراره، اقرار به حق بکنه یا به باطل، یه چیزی که ثابت نمیکرد که چه اثری داشته، یا هر کاری بگه، نهایتا معناش این بود که دروغی گفته، اثری که مترتب نمیشد. این که خدا هم بعدش میفرماد که نترسید، ان یکن فقنیا او فقیرا فالله اولا بهما، یعنی شما نگاه نکن ببین به نفعشونه به ضررشونه، بابا خدا اولا بهما سزاوارتره. فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، شما مبادا پیروی از هوا بکنید و از مسیر حق منحرف بشید، یعنی حقو بگو، چون بر این گفته اثر مترتب. بنابراین ما معتقدیم این آیه برخلاف فرمایش جناب آیه حائری حفظه الله که خداوند ایشان لایشون رو سالم بداره، خیلی مریض احوال هستند و این مریضی ها به قدر ایشون رو اذیت میکنه. همین پریروز من خدمتشون رسیدم دوباره، تا من رو میبینن میزنن زیر گریه و خیلی گریه سختی میکنن که واقعا آدم دلش چیز میشه، و میگن شما از خدا بخواید مرگ منو نزدیک کنه، اینقدر من دارم اذیت میشم. که ما همیشه هم به ایشون این جواب میدیم که خدا انشالله شما رو حفظ کنه، منشأ خیر بودند و انشالله هستند. به هر حال انشالله خداوند به ایشون سلامت بده. ولی برخلاف فرمایش ایشون که فرمودن این آیه علارغم اینکه نزدیکترین آیه به بحث ماست، هیچ دلالتی بر حجیت تشریعی اقرار نداره. چرا؟ دلالت بر حجیت تشریعی اقرار داره. اما روایات، روایاتی در بحث اقرار بهش تمسک شده، از جمله این مرسله نبوی که به تعابیر مختلفی تو ادبیات فقهیه با ذکر شده. یکیش اینه که نقل مرحوم مجلسی است، قل الحق ولو علی نفسک. بعضی تعابیر که در روایات ما یا در روایات سنی وارد شده، به جای این حالت مفرد جمع قولوا الحق ولو علی انفسکم، که حالا این در من آدرسش هم دادم در منابع شیعه و سنی آمده، اما در هیچ کدام اینها نه در شیعه نه در سنی این روایت سندی که بشه بهش استناد کرد نداره، همطوری به صورت یک ضرب المثلی، به صورت یک عبارت نقل شده از پیغمبر به عنوان مسلمی آمده. خب قل الحق ولو علی نفسک، گفتن قل الحق ولو علی نفسک، علی نفسکش میشه اقرار، این قسمتش که محل بحث ماست. خب وقتی میگه حق و بگو ولو علی نفسک یعنی اقرار، این معناش حجیت اقراره. جناب آقای حائری میفرمودند که مقصود از قول الحق ولو علی نفسک این نیست که یعنی حق و بگو، این به معنای گفتن اصطلاحی نیست. این قول الحق ولو علی نفسک یعنی به حق ملتزم باش، قبولش کن، ولو علی نفسک، این به این معناست که ظاهرن هم همینطوره. بنابراین این روایت به این مقدار دلالت نداره، مگر اینکه قول رو به معنای لغویش بگیریم، بگیم نه قول معنای ظاهریش اینه، یعنی بگو، و چون امر به گفتن داره دلالت میکند بر حجیت این گفتار، ولو علی نفسک میشه مصداق اقرار.